السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. هرچند حال ما خیلی 100% هنوز خوب نشده بود که مخیم شد، ولی ما از آلک به درس و بحث باید اهمیت داد. حالا اگر انسان نتواندن به نحو کامل مالا لا یدرک و کلو به اندازه که قدرت و تواناییشو داریم، حالا انشاءالله بحث رو ادامه میدیم. و آقایون سعی کنند به علم، به تحصیل علم اهمیت بدن. سست نباشند، دل سرد نباشید. در اول باب العلم کافی نقل میکنه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: طلب العلم فریضتون علا کل مسلم علا و ان الله یحب بغات العلم. تأکید میکنه حضرت علا و ان و خدا طالبین علم و دوست داره. بغات جمع باقی یعنی طالب. خدا طالبین علم و دوست داره. شما نمیخواید محبوب خدا بشید، مورد توجه خدا بشید، اوقات دونو صرف تحصیل علم بکنید. مردم پذیران نیستند و مردم خیلی برای روحانیین ارجی قائل نیستند و این حرفا. میگه من و شما برای مردم درس میخونیم. ما همه وظیفه‌مون است که به اندازه قدرت در فقه و به طور کلی در علوم اسلامی زحمت بکشیم و به اندازه قدرتمون خلاصه در اصول عقاید، در اخلاق اسلام، در فروع اسلام، در همه اینا واقعا زحمت بکشیم و عالم بشیم. در کافی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، فرماد که لودت تو ان اصحابی وربت رؤوسهم بسیات حتی یتفقهو. من دوست دارم که یاران من با تازیانه تو مغزشون بزنن و وادارشون کنن به این که متفقه در دین بشن. بارا عرض کردم کلمه تفقه در قرآن و حدیث منحصر به این فقه اصطلاحی ما نیست. تفقه در دین یعنی همه شؤون دین را ما باید بدونیم، هم اصول عقاید، هم اخلاق، هم فروع دین، همه اینا رو لیت تفقه و فدین. همین فقه از نشه منش فهمه، یعنی خوب دین رو بفهمن، خوب دین رو درک بکنن. بیرو درواسی با اینکه ما آخوند زیاد داریم، اما آخوندی که خوب دین را، همه شؤون دین رو درک میکنه کم داریم و باید زیاد داشته باشیم. خدا رحمت کنه، دفعه بارها عرض کردم مرحوم حاج شیخ احمد داشته نجف آباد که هر گردن ما طلبه های نجف آباد ایشون زیاد داشت. میفهمده به من عاشق حسین علی شکر خدا به جا بیایی که مردم بی سوادن و از ما آخوندها چیز نمیپرسن، اینا بی سوادی ما آخونده معلوم میشد. این بایستی که انسان در همه شؤون دین یه درک صحیح داشته باشه، در خیلی مسائل همین فقه اصطلاحی خودمون ما خیلیامون درک صحیح نداریم. امام صادق رئیس مذهب تشیع فرما من دوست دارم که با تازیانه تو سر یاران من بزنم و اینا برن متفقه در دین بشن، دین رو درک بکنن. دین و حقیقت دین رو درک نکردند که مذاهب باطله و آراء باطله پیدا شد. اگر چنانچه درک صحیح از اسلام سمو اول داشتن، امام باقر و امام صادق و خونه نشین نمی کردن و یک کسان دیگری به اسم فقیه حجاز، مالک و ابو حنیفه و اینا سردمدار بشن و امام صادق گمنام بماند. درک صحیح از دین نشده. متاسفانه مذهب تشیع و فقه اهل بیت که فقه صحیح اسلام هم اونه، همینطور که در صدر اسلام در زمان خلفای اموی و عباسی مظلوم بود، حالا مظلومه. حالا نگاه نکنید به یه گوشه ایران خودمون که فقه اهل بیت مطرحه، تو همه ایران ما منطقه هایی هست که اصلا اطلاع ندارن از فقه اهل بیت. و در جهان اسلام 1 میلیارد مسلمان در منطقه های مختلف کسانی هستند که واقعا دل باخته اسلامند، ولی علمای مذاهب دیگر مخصوصا علمای وهابی، اونم با پولای نفت کشور اسلامی، اونا میرن اسلام اونجوری رو، اسلام وهابیگری رو عرضه میکنن و فقه اهل بیت مظلومه، همین حالا مظلومه و یه مقدار زیادی از گناهش گردن من و شما و امثال من و شما. چطور میگید که تا پذیرا نیستن؟ شما مجهز بشید به سلاح علمی. حالا تو ایران نشد، جاهای دیگر اونا معجزه میکنن که تو اقصا نقاط میرن تبلیغ میکنن. این مسیحی ها، مبشرین مسیحی، اینا معجزه میکنن. حدود 120 هزار مبشرین مسیحی از ناحیه واتیکان در خصوص آفریقا تبلیغ میکنن. ما چند تا عالم شیعه داریم که بتونه بره مذهب تشیع در آفریقا عرضه بداره، با اینکه خیلیشون تشنم هستن، طالب هم هستن. 5-6 سال پیش رئیس جمهور یکی از همین کشورهای افریقایی، حالا یادم نیست، به وسیله که اون پیغام داده بود که به من که این کشور ما در اختیار شما، شما افراد بفرستید اینجا به مردم قرآن و حدیث و اسلام یاد بدن، اینجا وارد نیستن مردم. به من طلب پیغام داده بود. کیو ما داریم بفرستیم؟ پس اولا که ما درس نمیخونیم برای که مردم ما رو پذیرا باشه، برای انجام وظیفه درس میخونیم، برای که مورد محبت خدا بشه، خودمون اقلا بدونیم اسلام یعنی چه، خودمون درک صحیح از اسلام داشته باشیم. یه وقتی علمای ما زحمت میکشیدن که امکانات هیچ نداشتن، تاریخ علما میخونیم، اولا کتاب نداشتن، بزرگترین سلاح اهل علم کتاب، وقتا چاپ نبود، باید بینویسن بیچاره ها، کتاب باید به خط خودشون بینویسن. و بعدم استاد کم بوده، امکانات کم بوده، علمای شیعه غریب بودن و معذالک با خوف و با وحشت و اینها کتاب آریه میگرفتن از دیگران اینجور و درس میخوندن، زحمت میکشیدن. حالا به حمد الله نمیگم همه امکانات هست، ولی بالاخره حال شما آقایون خودتون رو مجهز کردید برای درس خوندن، برای کسب علم در حوزه علمیه قوم. الان میبینی بالاخره اساتید پیدا میشه، اساتید مختلف هست، کتابخانه ها هست. پولشو نداری کتاب بخری، خب کتابخانه های عمومی هست، تأسیس کردن. عمومت انسان میتونه بگیره، میتونه بره تو کتاب خونه مطالعه بکنه، هم مباحثه گیره. تو یه وقتی در زمان رضاخان ما مده بودیم درس میخونیم، اصلا التماس میکردیم به یه آقایی که درس بر ما بگو. تو اصفهان شاید 5-6 کیلومتر ما داشتیم بریم تو اون مدرسه، بعد او آقا یا نیمده بود یا از ده نیمده بود یا مریض بود یا میگفت امروز حال ندارم. یوسین مدرس گیر نیمه. حالا بالاخره مدرسین هستن، علما هستن، امکانات مختصر طلبگی هست. ای قدر بدونید فراغت بالتون را و ای امکانات مختصر رو ازش استفاده کنید، به بتالت وقتتون رو نگذرونید. حتی اوقات تعطیلی علاوه بر فقه و اصول خیلی چیزا ما امرو باید بلد باشیم. اگر ما بخوایم خودمونو عرضه بداریم به دنیای اسلام و وجود ما مفید باشد برای جامعه اسلامی، امروز خیلی چیزا باید بلد باشیم. تفسیر نوعاً بلد نیستیم، حتی آیات قرآن و گای ما از غاد کج و خوج میخونیم، عوضی میخونیم. حتی بزرگان ما با قرآن کمتر سر و کار داریم. کلام، فلسفه، بارها عرض کردم. حالا ای فلسفه زهرم هست، یه وقتای زهر رو لازم آدم بخوره. دعه سهر که بدتر نی، تعلم سهر برای ابطال سهر لازمه. اگر شما مواجه شدی با کسی که با موازین فلسفی و علمی با شما بحث کرد، نمیتونه بگوی نه من این چیزا رو قبول ندارم. بایستی ما فلسفه بلد باشیم و مسائل فلسفی رو هم یاد بگیریم. من نمیگم حالا همه چیزا که تو فلسفه هست اینا وحی منزله، اونام که تو جواهرش همش وحی منزل نیست، اونام توش اشتباه هست. خدا عقل داده بهتون، درک داده بهتون، مطالعه بکنید، فکر بکنید، مباحثه بکنید، بعد درم ردم بکنید. و به فرمایش مرحوم آیت الله بروجردی تاب سرا، هیچ وقت بزرگی بزرگان مانع از استقلال فکری خودتون نشه. حرف بزرگان رو بگیرید، احترام بزرگان هم حفظ کنید، اما همچین نیست که وحی منزل باشد. غیر از کلام معصومین دیگه باقی دیگه قابل خدشه هست. کلام معصومین هم که به واسطه به دست من و شما رسیده، پس خیلی از روایات هم یا سندش خدشه داره یا بعضی جاها روایات متنشون نمیشد پذیراشو. یه وقتی من یادمه یه جای دیدم یه آقای بیان خوب بود که ما هر روایت میبینیم اول میریم سراغ سندش، اول متن روایت رو باید دید. بعضی روایت اصلا متن شهادت میده به اینکه درست نیست، حالا یا سختی داره یا خلاف قرآنه یا خلاف عقله. ای از اول روایت مجمل شلوغیه این دیگه، حالا برفست سندش هم اصح سندم باشه، اما این خلاف کتاب باشه، خلاف سنت باشه، خلاف عقل که نمیشه بدید. خب اینا تحقیق میخواد، اینا زحمت میخواد. متاسفانه هرچه امکانات زیادتر میشه، حالا امروز علاوه بر اساتید که هست به قول آقایون آیت الله انواری هم که خیلی هم نوار هم نواره آقایون نجف قم کتاب اینام که در اختیار آقایون هم و میتونید در اوقات فراغت از اینا استفاده کنید، در علوم هم در فلسفه هم در کلام هم در همچین. خب تو خونت نشسته نوار رو بگیر گوش بده مطالعه کن و چیز یاد بگیرید، اون وقت همون وقتی که داری صرفه معنا بکنی بزرگترین عبادت. همینطور که پیغمبر فرمود الا و ان الله یحب بغات العلم لو یعلم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه ولو بسفک المعج و خوز لجج. در کافی است اگه مردم میدونستن طلب کردن علم چقدر خاصیت داره و چقدر ثواب داره، طلب میکردن ولو اینکه خون دل در این راه ریخته بشه، ولو در گرداب ها فرو برن. حالا شما نه در گرداب میخواید فرو برید نه خون دل میخواد ریخته بشه. از اوقات فراغتتون وقت که سرحالی درس بخون مطالعه، نمیگم من خودتو خسته بکن، اگر یه وقتم دیدی مغزت نمیکشه کتابو بیزاون، برای که گاهی اوقات منجر به دیوونگی میشه. اما اون وقت خدا رحمت کنه مرحوم حاج ملاحی رحمت الله علیه، گفتم حق گردن ما ایشون خیلی داد، ایشون به من میفرمود بچم، میگفت بچم هر وقت گرسنه شد برو نون تو بخور، هر وقتم خوابت گرفت بخور. اما وقتی که خوابت رفتی نونت هم خوردی سرحالی، او دیگه لب مدرسه فیضیه مثلا ننشینید با هم وقت دونو سفیزه، همونجا که با هم نشسته یا در سفری تفریحی هستید بازم همونجا بحث علمی بکنید. این نجف این سبکش سابق خیلی خوب بود که مجالس علما همش فرع و اینها فروع علمی بود، حالا مثلا اونا فروع فقهی بحث میشد، حالا یه خود توسعه بدید فروع غیر از فروع فقهی، مسائل اعتقادی که مطرحه، مشکلات اقتصادی، این مسائل اقتصادی که امروز گریبانگیرش هستیم، همین مسائل بانک ها و اینها که الان جز مسائل کشوره، سایر مسائل، خب اینا شماها باید حل بکنید. از ماها که دیگه گذشته، شما جوانها بایستی از هم حالا مجهز بشید و اهل مطالعه باشید، اهل درس خوندن باشید و از امکانات استفاده بکنید. خداوند انشاءالله به من و به همه شما توفیق تحصیل علم با عمل با خلوص نیت عنایت بکنه. حالا ما بحثمون در مکاسب محرمه در نجاسات، مکاسب محرمه رو همینطور که شیخ یعنی شرای پنج قسم کرده بود، قسم اولش نجاسات، اون وقت بحث در معامله نجاسات را دو جور سبک آیون نبود، بعضی ها یک کاسه بحث میکردن، بعضی ها یکی یکی جدا جدا. اینجا ما مثل که هر دوانش کردیم، اول یک کاسه بحث کردیم، ولی بعد چون شیخ انصاری علیه الرحمه یکی یکی بحث کرده بود، ما باز شروع کنیم یکی یکی باز بحث کنیم. مثلا میته جدا، دم جدا، عذره جدا، وقت هشت مسئله اینجا منعقد کردن شیخ علیه الرحمه در مکاسب. ما هم سبک شیخ کنیم، ما یک کاسه از کردن بحث کردیم، اینجا ها بعضیش رو اشاره میکنیم، بعضی هم تکرار بشه اشکال نداره. و من باز اینم به شما میگم بعضی تکرارا لازمه، خداوند تبارک و تعالی تو قرآن نمیبینید یه مسئله رو که مهمه ای تکرار میکنه. در نوشته هاتونم به بعضی حواله ها نکنی. ما مثلا مستمسک مرحوم آیت الله حکیم گویم گاهی مثلا آدم میبینیم که لروایت زرارت لطی مر، حالا آدم باید بره دیگه هفتش ده صفحه رو نیگاه کنه این روایت زراره رو پیدا کن. خب چقدر وقت آدم رو میگیره؟ حالا اگر هموتی کش که مورد استشهاد همین تو ذکر کنه فوقش 14 جلد مستفسر میشه 16 جلد. اما وقت مردم مهمتره، بنابراین اینم هی بگو مره مره نه، خیلی هاشم تکرارش به جاست برای اینکه وقت کمتر گرفته بشه. لذا نوشته های من درش تکرار هست، آقایون دیدید سرگیر هم ولایت فقیه ما هم زکات ما توش تکرار هست، برای که به مناسبت این روایت مناسب بوده من جو ذکرش کرد تو همین مکاسب ما همین کار کرد. حالا مسئله که داشتیم بحث میکردیم، مسئله پنجم بیع معیته بود. در بیع معیته شیخ انصاری علیه الرحمه دو مسئله انواع کرد. یکی آیا انتفاع به میت جایزه یا نه، بعد اون وقت بنابر این که انتفاع جایز باشد آیا بیعش جایزه یا نه. هر دو تا شما بحث کردیم و ما بالاخره نظرمون این شد که انتفاع به میت جایزه، روایات متعارض بود، انتفاع به میت جایزه و او ادله تحریم مال اکل و امثال این ها، مخصوصا در دنیای امروز که خیلی استفاده های مهمی از میت میشه. همین یه میت یه انسان یه وقت میبینی 1 میلیون 2 میلیون میخرن برای تشریع یا برای ترقیع وصله کنن مثلا، اینا ارزش داره. این اولا انتفاع به میت جایزه، بعد انتفاع که جایز شد خیلی از بزرگان میگن بسیار خوب انتفاع جایز، اما به بیعش جایز نی. من اینو اصرار داشتم، حالا اصرار دارم که یه نحو تلازم هست بین جواز انتفاع و جواز معامله. اگه انتفاع جایز شد خب قیمت پیدا میکنه، ارزش پیدا میکنه، حالا که ارزش پیدا کرد من دارم شما نداری، خواهی از من بخری دیگه. بیع و معاملات و اینا که یه فلسفه های سری که ما ندونیم نیست که، برای همی بوده که رفع حاجات مردم بشه و ما یحتاجشون رو مردم مبادله کنن. بنابراین تلازم هست به نظر ما بین جواز انتفاع و جوازه به این مسئله پنجم تا این درست. حالا بعد از اون که مسئله پنجم تموم شد، شیخ علیه الرحمه در مکاسب دو فرع عنوان میکنند، میفرمان فرعان. فرع اولش این است که آیا بیع میت اگه جایز نباشد به تنهایی، اگر زمیمش کردیم به مزکا با همی بفروشیم، یه بره سرش بریدیم یکی هم مرده، دوتا رو با هم بفروشیم جایزه یا نه، که با انضمام بگیم درسته، انضمام مصحح معامله بشه. یه فرعم راجع به میته مالا نفس الله که نجس نیست، این دو فرع شیخ انوار میکنه. حالا فرع اول که بیع میته مع الانضمام، حالا امروز یه یوم شروع بود برای اینکه سردرسمونو بجوریم، پس سردرس ما این فرعانه که در مکاسب هست، حالا انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.